أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. در تتمه بحث مسئله وصیت، این نکته لازم است که در کتاب تفسیر المنار مسئله نسخ را مبسوطاً تا حدودی مطرح کردند برای رد اون احتمال که این آیه با اون حدیث لا وصیت لوارثین نسخ شده است. البته اصل نسخ را رد کردن، لکن مطلبی گفتن که این مطلب در سایر گفته های ایشون هست و اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث عصمت انبیا رسیدیم، اونجا مبسوطاً بحث می شود. حرفی که ایشون دارن این است که حدیث نمی تواند قرآن را نسخ کند، برای اینکه حدیث گرچه هم متواتر باشد مادون وحی است، زیرا پیامبر گاهی بر اساس وحی سخن میگوید، گاهی بر اساس رأی اجتهادی خود سخن میگوید. اگر رأی اجتهادیش مطابق با واقع درآمد که خدا ابقا میکند، و اگر اشتباه بود که خدا جلوی اشتباه او را میگیرد و نمیگذارد این حکم اشتباهی باقی بماند. علیعوذ بالله یه همچه حرفی دارن. این سخن مبنایی ندارد و از بنا باطل است، برای اینکه خدای سبحان رسولش را در مقام بیان احکام معصوم معرفی کرد، فرمود او جز وحی چیزی نمیگوید، نه اینکه گاهی بر اساس وحی سخن میگوید، گاهی هم با رأی اجتهادی خود سخن میگوید. وقتی با رأی اجتهادی خود سخن گفت، گاهی مصیب است و گاهی مخطی و اشتباه میکند، و اگر اشتباه کرد خدا جلوی اشتباه او را میگیرد. این چنین نیست. بر اساس کریمه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در مقام حدوث سخن خدای سبحان میفرماید او جز وحی چیزی نمیگوید، نه اینکه گاهی در بیان احکام وحی ما را ابلاغ می کند، گاهی در بیان احکام رأی خود را می گوید. اونجا که رأی خود را گفت، گاهی اشتباه می کند، گاهی اشتباه نمی کند، و اگر اشتباه کرد خدا جلو او را می گیرد. این چنین نیست. این آیه مبارکه ما ینطق عن الهوا که در مسئله عصمت رسول خدا جزء محکمات به شمار می رود، دلالت کامل دارد بر اینکه وجود مبارک اون حضرت در بیان احکام جز بر اساس وحی سخنی ندارد. رأی اجتهادی ایشون در بیان احکام الهی راه ندارد. رسول خدا از اون جهت که رسول است، در بیان احکام حرفی جز وحی الهی نخواهد داشت. این نکته بود که باید در خلال حرفای این آیون غفلت نشود که اون سخن اونها ناسواب است. اما بحثی که از امروز شروع می شود، این پنج آیه است که درباره روزه گرفتن و عظمت قرآن کریم و مسئله دعاست که با هم منسجمند. گرچه ممکن است سه آیه اول انسجام بیشتری داشته باشند و با هم نازل شده باشند، و اما مسئله قرآن و مسئله دعا و مسئله بیان احکام روزه در این پنج آیه است که کنار هم جمع آوری شده. و در اثر تناسبی که بین روزه گرفتن و قرآن خوندن و دعا خوندن هست، این آیات در کنار هم ذکر شد. در آغاز فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مسئله وقتی خیلی مهم باشد با یا ایها الذین آمنوا که عاطفه برانگیز است و مسئولیت بخش است شروع می شود، نظیر مسئله قصاص که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، و ای درباره وصیت که به عظمت قصاص نیست، نفرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فقط فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اما مسئله روزه گرفتن مثل مسئله وصیت نیست، بلکه مثل مسئله قصاص است که از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا صدر آیه این است یا ایها الذین آمنوا، یعنی اگر مؤمنید مقتضای ایمان شما این است که این سخن را امتثال کنید. یک بحث در این است که چرا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا و یا ایها المساکین نمی‌فرماید. یه بحث در این است که چرا در مسئله وصیت این جمله را نفرمود، در بار مسئله روزه و قصاص دارد. درباره اون مطلب اول، عظمتی که خدای سبحان به مؤمنین می‌دهد، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، از این پایین‌تر یا اهل الکتاب، از این پایین تر یا ایها الناس است. اما وقتی موضوع مهم شد، مصدر به یک عنوانی است که اون عنوان مسئولیت آور است، مثل عنوان ایمان. درباره قصاص و درباره روزه گرفتن صدر آیه این است یا ایها الذین آمنوا، اما در مسئله وصیت چون به این عظمت و اهمیت نیست، نفرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الوصیه مثلا. مسئله بعدی آن است که گرچه نماز ستون دین است و از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی روزه از اون جهت که یک مشقتی دارد، گذشته از اینکه یک حکم الزامی نفسی است، یک حکم کیفری هم دارد. یعنی روزه به عنوان کیفر در اسلام جعل شده است که اگر کسی فرونکار را کرد باید روزه بگیرد. مثلا در قتل عمد کفاره جمع دارد که یکی از اون کفارات جمع روزه گرفتن دو ماه است. یا اگر کسی هدیه در مسئله قربانی مقدورش نبود، مثلا روزه بگیرد. یا در کفارات دیگر مسئله روزه مطرح است. روزه هم به عنوان یک حکم اولی مطرح است نظیر نماز، هم به عنوان یک حکم کیفری مطرح است، چون مشقت دارد. و از این جهت که مشقت دارد، می‌فرماید به این که تنها شما نیستید که مکلف به صومید، امم گذشته هم این روزه را داشتن. عظمت روزه و منافع روزه و سیر تاریخی روزه و مانند اون را در این آیات ذکر می‌کند، چون مسئله روزه گرفتن دشوارتر از مسئله نماز خوندن است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی یک حکم اختصاصی نیست که شما فقط شما مکلف به روزه باشید، امم گذشته هم این روزه را داشتن. و یک امر مهمی است که زادراه شما را هم تأمین میکند، چون خدای سبحان انسان را مسافر می داند و برای مسافر یک زاد و توشه است، و زاد المسافرین از نظر قرآن کریم غیر از تقوا چیزی دیگر نیست. و هر جا خدای سبحان به مسافران الهی دستور تحصیل زاد و توشه داد، با تقوا سخن گفت، تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. غیر از تقوا چیزی هم راه توشه نیست. اگر کسی متقی نبود تو راه میماند، میشود ابن السبیل. و اگر تو راه موند، کسی نیست که دستش را بگیرد، این وامونده است. لذا فرمود چون تقوا زاد المسافرین است و با روزه گرفتن این تقوا حاصل می شود، لذا روزه بگیرید. پس اگر کسی خواست دشواری روزه را مطرح کند، جوابش این است که بر شما اختصاصاً جعل نشد، امم گذشته هم روزه می گرفتن. و اگر بگوید بسیار خوب، حالا چه امم گذشته چه ما، روزه گرفتن یک کار دشواری است، جوابش این است که بالاخره مسافر باید زاد خود را به همراه ببرد. یک زاد برای مسافر هست، اونم تقواست، و روزه گرفتن از بهترین علل پیدایش تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این در خطابات شفاهی ملاحظه فرمودید به این که این عناوین اختصاص آور نیست، اونها را وادار به ایمان میکند، بعد از ایمان از اونها صوم میطلبد، نه اینکه غیر مؤمنین مکلف نباشند، چون غیر مؤمن هم مکلفند و چه اینکه مؤمنین هم مکلفند، منتها اونها مکلفند که ایمان بیاورند و بعد از ایمان روزه بگیرند، دیگران خب دارای ایمانند، شرط وجوبش ایمان نیست. البته ایمان شرط صحت هست، از غیر مؤمن پذیرفته نمی شود، وگرنه شرط وجوبش مکلف و عاقل و بالغ بودن هست. خب این روزه گرفتن یک ظرف زمانی دارد و یک شرایطی. ظرف زمانی را در آیه بعد مشخص کرد، فرمود ایاما معدودات، یعنی روزه در اکثر ایام سال نیست، چند روزی بیش نیست. پس روزه گرفتن گرچه کار دشواری است، اما بر امم گذشته بود اولا، و زمینه پیدایش تقوا که ده توشه است خواهد بود ثانیا، و بیش از چند روز نیست ثالثا، یعنی در طی این 12 ماه شما 1/12 را روزه میگیرید. اول فرمود ایاما معدودات، این ایاما معدودات را در صدر آیه بعد مشخص کرد، شهر رمضان. پس این شهر رمضان که اول آیه سوم بحث است مبین ایاما معدودات است که اول آیه دوم است. این ایاما معدودات که اول آیه دوم است مفعول فی هست و ظرف هست و بیان کننده ظرف صیامی است که در آیه اول آمده. در آیه اول فرمود کتب علیکم الصیام، خب کی؟ ایاما معدودات. اون ایام معدودات کی است؟ شهر رمضان. که اینها این صدر این آیات به هم مرتبط است. ایاما معدودات، اون هم با رعایت کردن همه مسائل رفاهی که حرجی در کار نباشد. فرمود این که گفتیم ایاما معدودات، معلوم شد بیش از چند روز نیست، نظیره به شرح و به ثمن بخص دراهم معدوده، چیزی که قابل شمارش هست معلوم شد کم است. اونگاه فرمود در همین ایامی که روزه گرفتن واجب است، اگر کسی بیمار یا مسافر بود قضا به جا بیاورد. فمن کان منکم مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام من اخر. الان یک مرور اجمالی بر این آیات داشته باشیم تا به اون تدبر دیگر برسیم که چرا فرمود مریضن او علا سفر، نفرمود من کان منکم مریضن او مسافرن، یا نفرمود من کان علا مرض او سفر. چرا بین مرض و سفر فرق گذاشت؟ یک جا وصف آورد فرمود اگر شما مریض بودید، یک جا به عنوان وصف ذکر نکرد، نفرمود اگر مسافر بودید، فرمود اگر علا سفر بودید، اینا رو یکسان ذکر نکرد. این نکاتش بخواست خدا بعد روشن می شود. فرمود فمن کان منکم مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر، یعنی اگر کسی در ماه و مارک رمضان بیمار بود یا مسافر بود، برابر اون ایام مرض یا سفر از ایام دیگر بگیرد، یعنی یه ایام معدوده ای را به جای این ایام معدوده به عنوان قضا به جا بیاورد. و اگر کسی مریض نبود، مسافرم نبود، ولی روزه برای او دشوار بود، مثل سالمندانی که روزه براشون دشوار است، فرمود اونها که طاقت روزه ندارن و روزه برای اونها متیق است، یعنی طاقت فرساست، اطاقه یعنی ازال طاقتهو، اگر صیام برای یک سالمندی متیق بود یعنی مزیل طاقت بود، او همونطوری که اداءً مکلف نیست، غذاءً هم مکلف نیست، او فقط باید فدیه بدهد، کفاره پردازد. و علالذین یتیقونه فدیتون. حالا چرا نفرمود یتیقهم، فرمود یتیقونه؟ اونم یه نکته دیگری دارد که اونها متیقند، نه روزه برای اونها متیق باشد. فرمود و علالذین یتیقونه فدیتون. اون فدیه و فدا و کفاره چیست؟ طعام و مسکینه. اون مسئله یک چارک و وسیله روایات مشخص می شود، وگرنه اون چه که الان این آیه دلالت دارد سیر کردن یک مسکین است. به دنبال این فرمود و من تطوع خیرن فهو خیرون ده. اگر کسی خواست روزه را به عنوان تو و رغبت بگیرد، برای او خیر و برکت است. بعضی ها در اون آیه وصیت گفتن هر جا سخن از خیر به میون آمده منظور مال فراوان است، در حالی که در همین آیات روزه گرفتن چند جا کلمه خیر ذکر شده است که مربوط به مال نیست اصلا. فمن تطوع خیرا، اگر کسی با تو و رغبت خواست روزه بگیرد، فهو خیر له، و ان تصومو خیر لکم، یعنی صیام شما برای شما خیر است. خب چون یک تکلیف دشواری است از چند جهت، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت بیان فایده، گاهی به صورت بیان اینکه امتهای دیگر در این حکم با شما سهیم بودن، میخواهد خدای سبحان میخواهد این حکم را به انسان، برای انسان تبیین و تفهیم کند. فمود و ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون، شما اگر بدانید میفهمید روزه گرفتن برای شما خوب است. چون بدترین مانع پیشرفت همین اشتغال به اکل و شرب و لذت‌های بدنی است، و بهترین عامل پیشرفت نزاهت و پرهیز از این امور هست، و روزه گرفتن انسان را از این امور منزه میکند، بنابراین می تواند به اون زاد راهش برسد. این که در کتاب‌های فقهی آمد است و مرحوم سید رضوان الله علیه هم در اول عروه این رو ذکر کرده است، از همین متون دینی گرفته شد که فرمودن در فضیلت روزه همین بس که انسان روزدار شبیه فرشته است. کفا بذالک فضلا، در فضیلت روزه گرفتن همین بس که انسان شبیه ملک است. غذای او جز تسبیح و تحمید چیزی دیگر نیست. ملائکه هم از تسبیح و تحمید تغذیه می کنن. انسان صائم هم با تسبیح و تحمید تغذیه می کنن. لذا در ذیل آیه دوم محل بحث فرمود و ان تصومو خیرون لکم ان کنتم تعلمون. خب پس اصل روز گرفتن فعل جمله لازم شد و چند روزی هم بیش نیست. حالا اون چند روز کی است؟ شهر و رمضان. این شهر و رمضان گرچه به عنوان مفعول فیه نیست، حالا یا خبر است برای مبتدا محذوف، یا این چلکل ایام و شهر و رمضان، یا مبتدا است برای خبر محذوف، یعنی شهر و رمضانه هی چلکل ایام، و علی ای حال بیانگر اون ایام معدودات است، یعنی اون چند روزی که باید روزه بگیرید ماه مبارک رمضان است، شهر و رمضان. و برای اینکه روشن بشود ماه مبارک رمضان چه خصوصیتی دارد اصل را بازگو میکند. میفرماد عظمت ماه مبارک رمضان که ظرف روزه گرفتن است، این نیست که چون روزه در او واقع میشود. شما اگر خواستید ماه مبارک رمضان را بشناسید، نباید بگید ماه مبارک رمضان ماهی است که در او روزه گرفته میشود، ماهی است که روزه واجب است. باید به اصل بپردازید. ماه مبارک رمضان ماهی است که در او قرآن آمده و قرآن صدها حکم دارد که یکی از احکام روزی گرفتن است. لذا خدای سبحان وقتی ماه مبارک رمضان را معرفی میکند، نمیفرماید شهر رمضان الذی کتب فیه علیکم الصیام، میفرماید الذی انزل فیه القرآن. این تعریف را به اون اصل میدهد. ماهی که در اون قرآن نازل شده است، او میتواند ظرف روزه گرفتن باشد. شهر رمضان که الذی انزل فیه القرآن، که گفتن ماه مبارک رمضان شهر الله است، چه این که ماه شعبان شهر رسول الله است علیه آلاف فتحیت و سنا، و ماه شریف رجب هم شهر امیر المؤمن و اهل بیت علیهم السلام است، که یکی شهر ولایت است و دیگری شهر رسالت است و سوم شهر الله. چون معمولا من اراد المدینه فلیأتها من بابها، باید از باب وارد شد. لذا ماه رجب یک مرحله است که زمینه را برای ماه شریف شعبان آماده می کند و ماه شعبان به کمک ماه رجب زمینه را برای ماه مبارک رمضان آماده می کند. از الان ما را آماده می کند برای ماه مبارک رمضان. لذا در دعاهای هر روز این ماه رجب آمده است که اون توفیق را ما بده و بلغنی شهر الصیام، توفیق بده که من ماه مبارک رمضان برسم و از روزه اون ماه بهره بگیرم. از همین ماه رجب به ما آموختن که هر روز مسئله روزه گرفتن ماه مبارک رمضان را در دعاها از خدا بخواهید. پس عظمت ماه شریف رمضان به این نیست که در او روزه گرفتن واجب است، بلکه به آن است که در او قرآن نازل شده است، که قرآن دارای احکام فراوان است که یکی از اون احکام روزه گرفتن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بعد درباره قرآن بحث می‌فرماید که هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، که از بحث فعلی ما خارج است. اونگاه دوباره مسئله روزه را اینچنین مطرح می‌کنند، می‌فرمان به این که حکم مریض و مسافر را در اونجا بیان کردند، اما حکم حاضر و شاهد را به اصطلاح بیان نکردند. در این آیه هم حکم حاضر و شاهد را به اصطلاح بیان میکنن، هم حکم مریض و مسافر را. فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس شاهد بود، حاضر بود، یعنی مسافر نبود. خب حالا اگر مسافر نبود، حاضر بود ولی مریض بود چه؟ اون را هم استثناء میکنه. فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، معلوم می شود امر است و واجب است. اگر فرمود لعلکم تتقون یا انتصوموا خیر لکم، این چه نیست که مفید استحباب باشد، بلکه هم کتبه مفید لزوم است و هم امر فلیصمه مفید لزوم. و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اونگاه این سوال پیش می آید که خدا بر ما یک تکلیف شاقی را الزام کرده است. فرمود نه، اصل روزه گرفتن مشقت نیست. اگر کسی مریض و مسافر بود، غذا بخواهد به جا بیاورد، اون هم دشوار نیست و خدا برای شما کار آسان می طلبد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا نمی خواهد که شما به زحمت بیفتید، لذا اگر بیمار بودید یا مسافر بودید، در فرصت دیگر روزه بگیرید. و اصل روزی گرفتن هم یک تکلیف شاقی نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العده. اون روزهایی را که در اثر بیماری یا سفر موفق به روزی گرفتن نشدید، اون چند روز را قضا به جا بیاورید تا این عده را تکمیل کنید. ولتکبروا الله علی ما هداکم، لذا یکی از دعاهای عید فطر همون الله اکبر علی ما هداناست و لعلکم تشکرون. و چون مسئله روزه گرفتن از یک طرف با قرآن در ارتباط است و از طرف دیگر با دعا و نیایش در ارتباط است، لذا مسئله و اذا سألک عبادی عنی را در این آیه مطرح بکنن که بحث دعا بحث مستقلی است. اونگاه در آیه بعد آداب و احکام و شرایط روزه گرفتن را تا حدود ذکر میکنن که این پنج آیه به استثنای مسئله آیه چهارم که درباره دعاست کاملا با هم منسجمن. اوهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم. این که گفته شد ایام در برابر لیالی است، یعنی روزها را باید روزه بگیرید، و اما شبها اون محرمات روزه گرفتن برای شما حلال است. بعد از این که درباره تحلیل مسئله رفث سخن فرمود، اونگاه آداب روزه گرفتن را این چنین ذکر میکند: و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی شب می توانید از این لذت ها بهره بگیرید، از اکل و شرب و مانند دون استفاده کنید، تا اینکه اون نخ سفید از نخ سیاه افق شرق امتیاز پیدا کند. این معنا گذشته از اینکه یک معنای ادبی و کنایی است، یه اصطلاح رسمی هم بود پیش اعراب از این طلوع فجر صادق به عنوان خیط ابیض و تبین خیط ابیض من الخیط الاسود نام می بردن. در اشعار شعرای جاهلی و قبل از اسلام هم این بود، در اشعار ادبا هم هست، یک کنایه محض نیست که قرآن کریم گفته باشد، و اونها هم کاملا می شناختن. این یک اصطلاح جعلی نیست که شناختش دشوار باشد، به زبان همون مردم سخن گفت که مردم آشنایان. اونا می دونستن خیط اسود یعنی چه، خیط ابیض یعنی چه، امتیاز خیط اسود و ابیض یعنی چه. فرمود کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. عبدالقادر در اون دلائل الاعجازش علی ما ببالی یا اسرار البلاغه است، یکی از اون دو کتاب، ظاهرا اسرار البلاغه باشد، دارد به این که اونها که آشنا به فصاحت قرآن نبودن خیال میکردن که منظور از این خیط ابیض و خیط اسود همون نخ سیاه و سفید است. قبلا که برق نبود در همون اتاقشون، اینقدر غذا میخوردن که تا نزدیک طلوع آفتاب ببینن که این نخ سفید از نخ سیاه امتیاز پیدا می کند یا نه. کسی در کنار بالین خوابش یه نخ سفید گذاشت و یک نخ سیاه، اینقدر غذا می خورد و نگاه می کرد می دید که امتیاز ندارد تا نزدیک های طلوع آفتاب. خب او آشنا به زبان قرآن نبود. انسان اگر چون چه در منطقه نزول قرآن کریم نباشد مستقیما آشنا نیست، باید با این با زبان قرآن آشنا باشد. لذا خیط ابیض را و خیط اسود را شعرای اونها در شعرهاشون داشتن و این مسئله زنب سرحان یه امر معروفی است، اونها میشناختن، چون که در تعبیرات و ادبیات فارسی ما هم هست، خیط ابیض را میشناختن، خیط اسود را میشناختن. بعد خدای سبحان با زبان اینها سخن گفت. این یه اصطلاح نجومی و ریاضی نیست که فهمش برای توده مردم دشوار باشد، همونطوری که تهدید کرب وجب است که همه میشناسن و با همه هم هست، تهدید مسافت روز گرفتنم به عنوان مسیرت یوم است که همه میفهمن با همه هم هست، مسئله زوال همه میفهمن و تشخیصش برای همه آسان هست، مسئله زوال حمره مشرقی از قمت و رأس همه میشناسن برای همه هم میسور هست، مسئله تبین خیط ابیض از خیط اسود هم همه میشناختن، تشخیصشن برای همه میسر است. یه اصطلاح نجومی و ریاضی نیست که قرآن تازه جعل کرده باشد و با اون عمومی بودن و فطری بودن و مردمی بودن قرآن کریم سازگار نباشد. قرآن کریم در این حال که معارف بلند دارد به زبان ساده سخن میگوید که همه بفهمند، مخصوصا در بخش احکام. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. وقتی صبح صادق دمید دیگر از اکل و شرب و سایر محرمات روزه پرهیز کنید. ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. فرق کتاب علمی با قرآن کریم این است که قرآن کریم نور است، لذا مسائل علمی را با هم اون عامل اجرا و زامن اجرا کنار هم ذکر میکند. دیگر رشته ها گرچه نورن اما اون نورانیت قرآن کریم را ندارن. نه تنها در علوم دیگر بین مسائل نظری و عملی ارتباطی نیست، بین برهان و اخلاق رابطه نیست، در فقه ما هم همچین است. وقتی به صورت علم در آمد فقط اون حکم علمیش تجزیه می شود، دیگر کاری با موعظه و امثال زارک ندارد. اما قرآن کریم وقتی کتب علیکم الصیام دارد لعلکم تتقون هم توش است. و اما شما سراسر کتاب فقه بحث روزه را که مطرح می کنید سخن از لعلکم تتقون نیست، چون علم است و فن است، زامن اجرا درش نیست. اما قرآن کریم یک کتاب علمی نیست، نور است، هدایت است، لذا اون علم را با زامن اجرا ذکر می کند. اگر مسائل عقلی دارد در کنارش موعظه است، اگر مسائل فقهی دارد در کنارش موعظه است، اگر مسائل جنگ دارد در کنارش موعظه است، اگر مسائل سیاسی دارد نظیر قصاص در کنارش موعظه است، اگر مسائل مالی دارد نظیر وصیت در کنارش موعظه است. و اما در علم همه این مسائل هر کدام جای خود را باز می کند منهای موعظه. یعنی در بحث‌های قصاص همین کتب علیکم القصاص هست، اما دیگر مسئله موعظه و نصیحت و رحمت و تخفیف و امثال ذالک نیست. به صورت یک حکم فقهی جامد هست، دیه، عفو، قصاص. درباره وصیت هم همین است. اما قرآن کریم در همه این بخشا، چون بخشای سیاسیش نظیر قصاص که برای نظم جامعه انسانی است، چه درباره وصیت که برای نظم مسائل مالی در یک جامعه است، چه درباره روزه گرفتن که برای تنظیم مسائل عبادی یک جامعه است، همیشه اون موعظه را ذکر بکند. اون موعظه است که ضامن اجراست، اون اخلاق است که ضامن اجراست. فرق قرآن با سایر کتاب ها، حتی کتاب فقه هم به فقه و امثال فقه، آن است که اونا فقط علم محضن. این علم است و هدایت. شما برای اثبات این که اصلی در معاملات لزوم است با اوفو بالعقود تمسک میکنید، در کتاب فقهی ما هم این است، اما اون ذیلش که مسئله نصیحت و موعظه است درش نیست. در سایر ابوابم اون صدرش که اصل حکم فقهی را بیان میکند حضور و ظهور علمی دارد، اما ذیلش که ضامن اجراست درش نیست. این طرز سخن گفتن مخصوص قرآن کریم است و در خلال کلمات معصومی مثل نهج البلاغه که هم تالی تلو قرآن کریم است. لذا اول وقتی مسئله روزه را مطرح کرد فمود لعلکم تتقون، بعد هم که احکام روزه ذکر کرد و حدود الهی را جمع بندی کرد، اونگاه فرمود تلکه حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاتی للناس لعلهم یتقون. لذا اگر چنون چه این علوم رسمی را شما جمع‌بندی کنید می‌بینید هرگز به جای قرآن نمی‌نشینند. اون خلایی که در علوم هست در قرآن کریم نیست، اون ملایی که در قرآن کریم هست در علوم دیگر نیست. این خاصیت قرآن کریم است. این مرور اجمالی بود برای این پنج آیه. آخه خیت هب یز و خیت هب یه اصطلاح هست، ما باید ببینیم که در اصطلاح عرب به چی میگن خیت. نه باز کسی که بخواهد قرآن بفهمد باید به عربی، به نکات عربی، به فصاحت عربی، به بلاغت عربی، به اون حدود و محدودهی که این زبان ناظر شده است آشنا باشد تا قرآن بفهمد. فهمون ما قرآن هر پیامبری با زبان قومش با اون سخن گفتیم، قرآن هم عربی مبین است. انا جعلناه عربی، قرآن عربی. خب این قرآن عربی را باید با نکات فصاحت و بلاغت ادبی عرب معنا کرد، وگرنه سخن نخ سفید و نخ سیاه نیست. حالا انشاءالله به خواست خدا به اون آیه که رسیدیم اون سخن عبدالقادر هم مطرح می شود. حالا برگردیم به اون بحث تفصیلی که درباره اصل روزی گرفتن است. فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. صیام به هم شهادت این که احیانا یه حکم کیفری قرار می گیرد معلوم شود یک تازیانه است در حقیقت، یک تازیانه بازدارنده است که انسان از اکل و شرب و لذتها باز داشته باشد. و بهترین فرصت برای تقرب الی الله ماه مبارک رمضان است. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همه ماه عموما و در اون 10 روز پایان خصوصا بیش از ایام دیگر به خدای سبحان متقرب بود و بهترین راه روزه گرفتن است. و این از سومولی برای آن است که عامل بازدارنده است. این از سومولی را دیگران نظیر ابن عسیر در نهایه و ماننده معنا کردن که چون در سایر عبادت ها شرک راه پیدا کرد ولی در روزه شرک راه پیدا نکرد، برای اینکه برای بت ها نماز می خوندن، برای بت ها حج می رفتن، قربانی می کردن، ولی برای بت ها روزه نمی گرفتن. لذا رسول خدا در اون حدیث قدسی دارد که خدای سبحانه فرمود از سومولی. ظاهرا اونطوری که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه مبسوط هم بیان کردن این چنین نیست. وثنیین و بت پرستا عبادت صومی هم داشتن، اونم روزه می گرفتن، منتها روزه اونها یه معامله پایاپاست. اصل عبادت بت پرستان معامله و تجارت است، اصل عبادتشون این است، چون به آخرت و قیامت که معتقد نیستن که بگوین ما روزه می گیریم برای نجات آخرت. اونا جز دنیا چیزی نمی بینن و اگر روزی میگیرن برای آن است که مشکلات دنیای ناحل بشود. چون روزی یک عامل بازدارنده است معلوم میشود انسان را تا از اون لذت ها باز ندارند به اون سیر الهی راه نمیدهند. لذا شما وقتی اقبال سید ابن طاووس اسبان لره ملازم فرمویم، اونا معمولا وقتی اعمال سنه را شروع میکنن از ماه رمضان شروع میکنن. در کتاب های ادعیه این چنین نیست. بعضی ها از ماه محرم مثلا شروع میکنن، بعضی از ماه رجب شروع میکنن و ماننده اون. اما اون کتاب شریف معمولا اعمال را از ماه رمضان شروع میکند. به نظر ایشون میگوید اونا که اهل سیر و سلوکن سالشون ماه رمضان است، یعنی از اول ماه مبارک رمضان شروع میکنن به سالگیری تا ماه مبارک رمضان بعدی. یک کشاورز اول پاییز اول سال اوست، یک پیشه‌ور اون وقتی که مغازه باز کرد و درآمد پیدا کرد اول سال اوست، یک کارمند اون وقتی که ابلاغ گرفت اول سال اوست، یعنی روز درآمد اولین درآمد اول سال اوست. کسانی که اهل سیر و سلوکن سال اون اول ماه مبارک رمضان است. از ماه مبارک رمضان امسال تا ماه مبارک رمضان آینده یک سال میگیرن و پایان ماه رجب پایان ماه شعبان پایان سال است و خود ماه مبارک رمضان ماه راه است. نتیجه هر ماه را آخر اون ماه میدهن، مخصوصا ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان یه ماهی نیست که انسان هر روز جایزه دریافت بکند، ماهی است که شروع بکند به رفتن. لذا شب عید فطر و همچنین روز عید فطر به عنوان لیلة الجوائز یا یوم الجوائز مطرح است. اون روز است که جایزه ها را تقسیم میکنن، وگرنه ماه مبارک رمضان ماه کار است، ماه راه است، نه ماه جایزه. جایزه را شب عید فطر یا روز عید فطر میدهن. علی حال چون صیام مهمترین عامل بازدارنده است، لذا گاهی به عنوان کف خارج مطرح می شود، گایم در حقیقت به صورت یک حکم نفسی است، اما کفاره همه غفلت ها خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.